talk about the song.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. به راهکار امروز خیلی خیلی خوش اومدید. عصر زیباتون به خیر و نیکی، عشق و مهربانی و شادی مهمان همیشگی لحظه هاتون. امروز جشن تولد رادیو اقتصاده، جا داره قبل از هر چیز این مناسبت زیبا رو به شما تبریک بگم، چون این شما هستید که صاحب اصلی رادیو اقتصادید. شمایی که در طول 17 سال سن رادیو اقتصاد همیشه در کنارش بودید و رادیو اقتصاد رو همراهی کردید. ما از شما انرژی گرفتیم، از شما انگیزه گرفتیم و از راهنمایی های شما کلی درس یاد گرفتیم. خلاصه بگم تولد رادیو اقتصاد بر اهالی اقتصاد و شما خانواده بزرگ رادیو اقتصاد مبارک باد. در برنامه راهکار با شما هستیم تا با مباحث و مفاهیم اقتصادی در عرصه‌های مختلف مثل مدیریت منابع انسانی، بورس، کارآفرینی و مدیریت بازار در خدمت شما باشیم. اگه به این حوزه‌ها علاقه‌مند هستید و دوست دارید اطلاعات و آگاهی خودتون رو بالا ببرید، با راهکار همراه باشید. راهکار با ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه راه اندازی کسب و کار و مدیریت سرمایه و همینطور نیروی انسانی در خدمتتون هستیم. اگر در این زمینه ها با چالشی مواجه هستید، از طریق راه های ارتباطی بپرسید. خدمتتون عرض کنم که راه‌های ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30367 و شماره تلفن مستقیممون 2265-2525. راهکار از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 18 از رادیو اقتصاد برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیمتون میشه. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ مهمان محترم برنامه، آقای دکتر علیرضا قدرتی، رئیس هیئت مدیره یکی از سبدگردان‌ها در بورس و همینطور مشاور عالی سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر قدرتی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خب بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستاندرکانان محترم این رادیو و شنوندگان عزیز. جا داره بندم به نوبه خودم تبریک بگم سال روز تأسیس رادیو اقتصاد و 17 سالگی این رادیو رو و انشالله تون در خدمت شما عزیزان پاسخگوی مناسبی برای شنوندگان عزیز شما باشید.
زنده باشید. ما هم از حضور شما و همراهی همه کارشناسان در طول این سالها تشکر میکنیم. آقای دکتر قدرتی قبل از هر چیز به ما بگید که شما چرا علاقه‌مند شدید برید در بورس فعالیت کنید؟
خب اولا که خب گاهی اوقات در زندگی انسان یه اتفاقاتی میفته ناخواسته است، خب مستحضر هستید که میزان سواد مالی و میزان تجربه مالی در کشور ما با توجه به حالا اون سبقه اقتصادی که وجود داره خیلی بزرگ و خیلی طولانی نیست و عمدتاً تحصیل کرده های قدیمی بازار سرمایه و حوزه بورس کسایی هستن که شاید خیلی دانسته شاید به این حوزه ورود پیدا نکردم. بندم شاید به اتفاق این مسیر در جلوی من قرار داده شد و خدا را هم شاکرم که تونستیم در این مسیر قدم بذاریم و شاید بتونیم به این مملکت هم در این حوزه خدمت کنیم.
خب انشالله که هر کاری که میکنید و به هر کاری که مشغول هستید توش خیر و برکت باشه، انشالله افسونی باشه براتون آقای دکتر قدرتی عزیز. ما بریم یه مقدار با بازار سرمایه بیشتر آشنا بشیم، چون هدف این برنامه همینه که شنوندگان عزیز ما دانش و اطلاعات اقتصادی رو در خصوص حوزه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی به دست بیارن. به خاطر همین رویکردهای متفاوتی ما داریم در برنامه راهکار و سعی میکنیم در حوزه‌های مختلفی در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. حالا با توجه به اهمیتی که بازار سرمایه داره، ما دو روز در هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم، شنبه ها و در واقع یک شنبه ها و سه شنبه ها با این موضوع در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و میگم میخوایم بیشتر دوستان عزیزمون آشنا بشن با ارکان مختلف بازار. آقای دکتر قدرتی، ما میدونیم که بازار سرمایه یک بازار شفاف مالی هست و این شفافیت میتونه از جاذبه های این بازار باشه برای فعالان اقتصادی و توی این بازار نهادهای مختلفی دارن فعالیت میکنن. از جمله این نهادها یکی کارگزاری ها هستن. میخوایم ببینیم که کارگزاری ها کارشون چیه، چه وظایفی بر عهده دارن و چه نقشی رو در بازار سرمایه ایفا میکنن.
خب من برای اینکه این پاسخ سوال شما رو بدم نیاز دارم در حد یک دقیقه یک مقدمه رو خدمت شما عزیزان و شنوندگانتون طرح کنم. به طور کلی بازارهای سرمایه یکی از اصلی ترین بازارها در تمام دنیا هستند و تمامی کشورهای پیشرفته دنیا دارای بازارهای سرمایه قوی و محکمی هستند که بار اصلی فعالیت‌های اقتصادی این شرکت این کشورها از طریق بازار سرمایه جلو میره. امروز در دنیا بازار سرمایه و بازارهای سرمایه نقش بی‌بدیل و غیر قابل انکاری در حوزه اقتصادی این کشورها دارن و یکی از معیارهای پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها همین بازارهای سرمایه هست. هر چقدر کشور به سمت توسعه بیشتر میل کنه، بازار سرمایه قوی‌تر و پولتری خواهد داشت و این یکی از شاخصهایی که در کشورهای دنیا مطرح هست. خب بازار سرمایه ما به دلایلی عمر زیادی نداره و سابقه طولانی نداره. شاید بازار سرمایه ما سابقه مثلا 60 سال 50 سال 60 سال بیشتر نداره، ولی با همه این سن کمی که در مقابل سایر بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا که عمدتاً بالای 400 500 سال عمرشون هست، این بازار در منطقه خاورمیانه یکی از بهترین و شاخص ترین بازارهای سرمایه هست. البته خب موارد مختلفی در این شاخص بودنش در نوسان بوده که خب طبیعی بازارها هست. در بازارهای سرمایه نهادهای مختلفی مشغول فعالیت هستند و این نهادهای مختلف بخشی از مسئولیت‌ها و بخشی از کارکردهای این بازار رو بر عهده دارن. در واقع یک زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در بازار سرمایه داره شکل می‌گرفته و شکل گرفته که هر قسمت از این زنجیره بر عهده یک نهاد مالی هستش. خب یکی از نهادهای مالی که شاید قدیمی ترین نهاد مالی در بازار سرمایه دنیا باشه و در بازارهای مالی دنیا قدیمی ترین نهاد مالی همون کارگزاران یا اصطلاحاً بروکرها هستن که نقش اساسی در معاملات بازار سرمایه همه دنیا بر عهده دارن. این نکته هم خالی از ذکر نیستش که بیان بشه. که در طول تقریبا 10 سال گذشته در کشور ما بازار سرمایه به شدت ضریب نفوذ زیادی پیدا کرده و شاید خانواده ای نشه پیدا کرد در ایران که به نوعی با بازار سرمایه در ارتباط نباشه. با وجود سهام عدالت و سهام ترجیحی کارخونه ها که طی سالهای گذشته به کارمندا و کارگران کارخونه های مختلف اعطا شده و همچنین سهام عدالت، امروزه قریب به 40 میلیون نفر از ایرانی ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه ما فعالن و اثرپذیری جدی از فعالیت های بازار سرمایه دارن. همونطور که عرض می کردم، یکی از قدیمی ترین نهادها در بازارهای سرمایه بروکرها یا کارگزاران هستند. اگر بخوایم خیلی ساده نقش بروکرها رو بگیم، بروکرها واسطه بین خریداران و فروشنده های سهام هستند. در واقع خریدارها برای خرید سهام و فروشنده ها برای فروش سهام خودشون به این کارگزارها مراجعه میکنن، از طریق سفارشاتی که به این کارگزارا میدن این معاملات انجام میشه. خیلی مثال ساده‌ای بزنم، مثل بنگاه‌های معاملات ملکی. کسی که به دنبال خرید یک ملک هست میره به یک معاملات ملکی و کسی که به دنبال فروش هست به اون مراجعه میکنه و در واقع بستر لازم برای مبادله این املاک از طریق اون بنگاه فراهم میاره. در بازار سرمایه کارگزارها کارگزارها خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری ها صورت میگیره. در گذشته خب این فرایندهای دستی کاغذی بود، امروزه در همه جای دنیا بستر معاملاتی، بسترهای الکترونیک هستش که از طریق اون نرم افزارهایی که وجود داره این مبادلات انجام میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. تا اینجا بسنده بکنیم به توضیحاتتون آقای دکتر قدرتی عزیز. ساعت الان 18:12 است. ما با شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه راهکار. همکار خوبم خانم علاقمند گزارش رو آماده کردن، این گزارش رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه راهکار در خدمت شما خواهیم بود.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده. اومدیم سراغ بازاریا، سراغ مردم و میخوام بپرسیم ببینیم که تو بورس هستن یا نه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
تو بورسین؟
بله.
چند ساله؟
5 سال.
چی خرید و فروش میکنه؟ خودتون یا میدید کسی اطلاعاتی یا جایی براتون کار انجام؟
والا من بیشتر خودم از اولیه، چون فکر میخوام سود بیشتری داره.
حالا سود کردی؟
بله.
چقدر خریدی، چقدر فروختی؟
میشه نگم؟
نه بگی.
یه بارشو که حالا از اولیه خریدم 700,000 تومان، بعد مدت حالا بورس را افتاد تقریبا 4,700 فروخته.
پس سود کردی؟
بله.
فقط الان تو از اولیه این سهامای دیگه نمیخری؟
سهامای دیگه رو احساس میکنم سوادشون ندارم که سراغشون برم، ولی خب همین از اولیه فکر میکنم سود بهتری، ریسک کمتری داره، بهتره دیگه.
دوست داری تو بازار بمونی یا نه؟
50-50، حالا تا وقتی که سود بده. آره. ولی
خب ما توی برنامه‌مون یه کارشناسی داریم که به سوالات شما تو حوزه بورس و اینا جواب میده. اگه سوالی در مورد بورس داری و حالا دغدغه‌ای تو ذهنت هست میتونی بپرسی و پاسخشو دریافت کنی.
بورس کلا پروژه بزرگیه، واقعا تحلیلش خیلی کار سختیه. حالا
تحلیلم که بلد نیستی بگی؟
نه حقیقتا دوست، حالا دوستام هست، کارگزاری هستن که معرفی میکنم، ولی واقعا نمیشه اعتماد کرد. قربونه، نمیشه اعتماد کرد بهشون. یا مثلا حالا ریسکی خیلی بزرگه، من بیشتر خودم سعی میکنم همون از اولیه رو جلو برم، سود بهتری داره.
خب سوال دست کارشناس من چیه؟
حالا سوالی که دارم اینه که خیلی از دوستام مثلا با یه سری کارگزاریا دارن کار میکنن، منم دلم میخواد ولی نمیدونم خودم برم یاد بگیرم یا با این کارگزارا کار کنم. واقعیتش
تو چه شرایطی الان دو دلی؟
تو ریسک و پولش دیگه. خب بالاخره داری پول سرمایه گذاری میکنی، داری ریسک میکنی برای سود. اگه خب سود نباشه خب مسلما دیدمون خراب میشه.
میخوای که یه سرمایه‌گذاری مطمئن داشته باشی با سود خوب، حالا خودت بری یاد بگیری یا دست کارگزاری مثلا سبدگرد
بگیری؟ آره، فکر می‌کنم به خودم یاد بگیرم. خیلی پروسه طولانی داشته باشه ولی خب فکر کنم خیلی بهتر باشه.
خب بریم ببینیم کارشناسمون نظرشون چیه و چه پاسخی رو برای ایشون دارن. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بشنویم و یاد بگیریم. خیلی ممنونم که همراهید با راهکار از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیارتون هست.
تا آقای دکتر قدرتی به پرسش شرکت کننده در گزارش همکارم پاسخ میدن، شما هم فرصت دارید که سوالهای بورسیتون رو بپرسید. خب بریم همراه بشیم با آقای دکتر قدرتی عزیز و ببینیم که پاسخشون به سوال عزیزمون چی هست. آقای دکتر، ایشون برن خودشون یاد بگیرن که در واقع چطور تحلیل بکنن، چه زمانی سهم خودشون رو بفروشن یا چه زمانی سهم رو خرید بکنن، یا اینکه نه برن و به کارگزاری ها مراجعه بکنن؟
خب امروز با پیشرفت علم بسیاری از مسائل تخصصی شده و مخصوصا در حوزه سرمایه گذاری نمیتوان با دانش و علم خودمون نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرد، چون تبعات این کار ممکنه به قیمت از دست رفتن سرمایه و زندگی افراد منجر بشه. من مثالی برای شما بزنم، مثل اینکه شما برای درمان خودتون اقدام کنید. خب معقولانه نیستش کسی به پزشک مراجعه نکنه و بر اساس دانش خودش و دانسته‌های حالا عمومی خودش اقدام به مداوا کنه. در همه حوزه ها همین قضیه صادق هست. به طور خاص در بازار سرمایه همین اتفاق میفته. یکی از معضل ها و اشکالات جدی که طی سالهای گذشته در بازار سرمایه اتفاق افتاده این است که افراد بدون علم و آگاهی و صرفا با توصیه، با گفته و با شایعات اقدام به سرمایه گذاری کردن و متاسفانه بسیار از این سرمایه ها از دست رفته و غیر از این سرمایه اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه دچار اخلال شده. لذا من هیچ وقت توصیه ندارم فردی با اطلاع و دانش خودش که در این زمینه تخصصی نیست شروع به فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کنه. برای این راهکار و برای این نقیصه نهادهای رسمی و دارای مجوز از سازمان بورس ایجاد شده که این شرکت‌ها و این نهادها نسبت به ارائه خدمات تخصصی مشاوری و ارائه خدمات مدیریت تخصصی دارایی‌ها اقدام می‌کنن و با
ایشون میگفت من اعتماد نمی کنم.
خب یکی از دلایل همینه دیگه، چون به نهاد غیر تخصصی مراجعه کردن. همونطور که اول عرایزم گفتم، کارگزاران صرفا تهیه کننده و فراهم آورنده بستر لازم معاملاتی هستن و فقط انجام معاملات صورت میگیره، ولی کارگزاران از لحاظ قانونی و تخصصی امکان ارائه خدمات مشاوری ندارن. اگرم بعضی از دوستان و همکاران خدمات مشاوری به سرمایه گذاران میدن که چه چیزی رو بخرد، چه چیزی رو بفروش، این غیر رسمیست و اگر خدای نکرده از بابت این ارائه خدمات مشاوری ضرر زیانی نصیب بشه، هیچ کسی پاسخگو نیست. لذا اکیداً توصیه میکنیم که به هیچ عنوان رأساً و بدون دانش و بدون اتکا بر توان مشاورین و متخصصین اقدام به سرمایه گذاری مستقیم نکنن. یکی دیگه از راههایی که برای این عزیزان تهیه شده اینه که از مسیرهای غیر مستقیم در بازار سرمایه ما شروع کنن به فعالیت کردن. به جای اینکه خودشون برن سهام یک شرکتی رو بخرن، سهام یک مؤسسه و یک نهادی رو بخرن که اون تخصص داره. اون مؤسسه و اون نهاد منابع رو جمع میکنه و اون خودش رأساً میره با توان تخصصی خودش اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه میکنه و منافع رو به این افراد توضیح میکنه. مثل صندوق‌های سرمایه گذاری که طی سالهای اخیر رونق بسیار زیادی داشته و بسیاری از افراد از سرمایه گذاری در این صندوق‌های سرمایه گذاری منتفع شدن و اون ریسک‌هایی رو که افراد از طریق سرمایه گذاری مستقیم برشون تحمیل شده در این صندوق‌ها وجود نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. ببینیم شنوندگان عزیزی که در کنار ما هستن چی گفتن. آقای علی مسرور از شیراز با ما هستن و تبریک گفتن تولد رادیو اقتصاد رو. آقای نظری از شیراز همینطور، شنونده عزیزمون کامیاب، گفتن تولد رادیو اقتصاد مبارک. 30 کیلومتر از کرمان اومدن بیرون، رادیو خشخش میکنه و در واقع سیگنال رسانی گلمند بودن، که خدمتون عرض بکنم که با قولی که آقای بخشیزاده معاونت محترم صدای صدا و سیما دادن، انشاءالله که ما در آینده نزدیک شاهد این هستیم که در واقع فرستنده ها تقویت بشن و هموطنان عزیز ما هر جا که هستن بتونن راحت صدای رادیو اقتصاد رو بشنون. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما که در کنار ما هستید و شماره هاتون رو دارم میبینم. 0921-99-21. شنونده خوبمون گفتن که من هم حاضرم و دیگر عزیزانی که حالا در جای جای برنامه حتما برمیگردیم و اسامیتون رو خواهیم خوند. فقط لطف کنید اگر امروز در خصوص فعالیت در بازار سرمایه سوالی دارید، اگر با چالشی در بازار سرمایه مواجه هستید، سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید، چرا که مهمان عزیز در استودیو حضور دارن، آقای دکتر قدرتی عزیز که میتونن در خصوص فعالیت در بازار سرمایه به شما همینجا مشاوره بدن و شما رو راهنمایی بکنن. 30,36,37 این سامانه پیامکی ماست. شماره تلفن برنامه هم 22,65,25,25. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازار سرمایه هستید ولی کمی دلنگران هستید، اگر که سالهاست دارید در بازار سرمایه فعالیت میکنید و کلی تجربه دارید، اگر که در بازار سرمایه با چالش و مشکل مواجه شدید، هیچ اشکالی نداره همینجا همراه ما باشید در برنامه راهکار از رادیو اقتصاد، چون امروز این برنامه برای شماست، برای شمایی که به بورس و بازار سرمایه علاقه مندید. امروز که یک شنبه است، پرسش های شما رو درباره بازار سرمایه جمع آوری می کنیم و توی فرصت برنامه پاسخ می دیم. حتما با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 یا زنگ بزنید به شماره تلفن 22,65,25,25. در برنامه راهکار با طرح مباحث و مفاهیم اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در خدمت شما هستیم. امروز بحث ما به بازار سرمایه اختصاص داره. همراه ما باشید. شما به ما بگید که دوست دارید چه اطلاعاتی رو در خصوص بازار سرمایه دریافت بکنید. اگر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید، بر اساس چه تجربیاتی، بر اساس چه دانشی کار خودتون رو شروع کردید و تا الان به کجا رسیدید؟ 30,36,37 این سامانه پیامکی ماست که میتونید پاسخ رو برای ما پیامک کنید. خب باز برگردیم به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز که خیلی هاتون تولد رادیو اقتصاد رو تبریک گفتید. ممنون و متشکریم از همراهیتون و خیلی از دوستان عزیز هم حالا دیگه پرسش‌هاشون رو مطرح کردن که ما با جناب آقای دکتر علیرضا قدرتی، مشاور عالی سازمان خصوصی سازی و رئیس هیئت مدیره سبدگردان یکی از شرکت‌های موجود در بورس داریم گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر خسته نباشید، بریم و پرسش شنوندگان عزیزمون رو خدمت شما مطرح بکنیم. 0990-2609 گفتن با سلام استاد، بورس ما اصلا تحلیل پذیر نیست، من که دوره‌های آموزشی زیاد دیدم با تحلیل هم سهام می‌خرم ولی باز هم ضرر می‌کنه.
خب من این سوال ایشون رو میتونم اینطوری جواب بدم که قطعا تحلیل میتواند منجر به سوداوری همه عزیزان بشه، به شرطی که اون تحلیل تحلیل درستی باشد، تحلیلی باشد که دیتاها و داده‌هایی که برای اون تحلیل مؤثر هستن رو درست جمع‌آوری کرده باشن. یکی از نقیصه‌های بازار سرمایه ما در خصوص همین دیتاها و داده‌ها هست، وگرنه در تحلیل خب میشه به راحتی این کار را انجام داد. در بازارهای سرمایه یک اصطلاحی هست به نام بازارهای کارا و بازارهای ناکارا. در واقع کارایی به میزان اون بلوغ بازار سرمایه در انتشار اطلاعات هست. هر چقدر در بازارهای سرمایه اطلاعات به نحو درست و صحیح و سریع منتشر بشه، این میزان کارایی افزایش پیدا میکنه. یکی از نقیصه های بازار سرمایه ما این هستش که بازار ما تقریبا کارا نیست و نیمه کاراست، یعنی اطلاعاتی وجود داره که برخی از فعالان با دسترسی سریع به اون اطلاعات میتونن از اون رانت اطلاعاتی اصطلاحا بهره مند بشن و بازدهی و سوداوری خوبی کسب کنن، و متاسفانه برخی از عزیزان ممکنه به این دیتاها دسترسی سریع نداشته باشن. تمام بازارهای دنیا به دنبال این هستن که شفافیت اطلاعاتی و سرعت انتشار اطلاعات به گونه‌ای باشه که در اقصا نقاط اون کشور اطلاعات سریع و یکسان به دست سهامدارا برسه. این که دوستان عزیزان میفرمایند که ما تحلیل کردیم و نتوانستیم سود کنیم، شاید برگرده به اون دیتاهایی که دست اون عزیزان بوده و اون عزیزان نتوانستند اون دیتاهای صحیح بهره مند بشن. این نکته. نکته دوم، در همه تصمیمات ریسک وجود داره. ما یه سری ریسک هایی هست که اصطلاحاً ریسک های غیر سیستماتیک میگیم که این ریسک ها رو از طریق تحلیل و روش های حالا کنترل میشد اونا رو کنترل کرد، ولی برخی ریسک ها ریسک های سیستماتیک هستن که ریسک های سیستماتیک رو ما نمیتوانیم اونا رو ارزم بخیم کنترل و مدیریت کنیم. به عنوان مثال ریسک بلای طبیعی، ممکن در یک گوشه از کشور یک اتفاقی بیفته و یک کارخونه دچار بلای طبیعی بشه. این تحلیل بردار نیست. ریسک های سیاسی، ریسک های منطقه‌ای، ریسک های یه سری ریسک هایی هستن که این ریسک ها در واقع دست افراد نیست و متاسفانه در کشور ما این ریسک های سیستماتیک نمود بیشتری دارن و منجر شده که برخی از تحلیل ها به اون نتیجه دلخواه نرسه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. ما باز هم پرسش داریم. دوستان عزیز، آقای دکتر قدرتی در برنامه حضور دارن، از کارشناسان محترم بورس هستن و تجربه بسیار خوبی دارن، بنابراین جا داره که همین الان سوالهای بورسیتون رو بپرسید از طریق راه‌های ارتباطی سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 22652525. آقای دکتر قدرتی، آقا مهدی از تهران گفتن لطفاً بپرسید چرا بازار رو دو طرفه نمی‌کنن تا به تعادل برسه.
دو طرفه؟ حالا من مفهوم دو طرفه رو نفهمیدم، ولی خب در بازارهای سرمایه یک طرف همیشه فروشنده هستش و یک طرف همیشه خریدار هست. زمانی که این خریدار و فروشنده در تعادل هستن، معاملات صورت میگیره. میتونن به صورت آزادانه و راحت قیمت‌های پیشنهادی خودشون رو چه بخرن چه بفروشن. زمانی که این تعادل برهم میخوره، یعنی یا یک طرف تقاضا یک طرف عرضه تعادلش برهم میخوره، اصطلاحا صف تشکیل میشه، یا سمت تقاضا یا سمت عرضه. در زمانهایی که این تعادل به هم میخوره، بازار روال طبیعی خودشو نخواهد داشت و معاملات شکل نمیگیره، صفهای خرید شکل میگیره و کسی نمیتواند بخره، یا صفهای فروش شکل میگیره و کسی نمیتواند بفروشد. شاید در حال حاضر منظور این عزیزان این هستش که چرا ما مواجه با صفهای فروش هستیم، و خب میبینیم که طی یک سال گذشته بازار سرمایه تحت تاثیر همون عوامل سیستماتیکی که عرض کردم، ریسک‌های جدی که وجود داره، بازار سرمایه ما دچار افت شده، دچار نوسان‌های جدی شده و در نهایت شاید منجر به تشکیل صفهای فروش شده. این ذات و طبیعت هر بازاری هست و همه بازارها ممکنه در مقاطع این اتفاق براشون رخ بده.
منظورشون این اصطلاحی نیستش که در واقع یک دارایی رو به صورت استقراضی بگیرن و بعد به فروش برسونه.
خب ما در فروش استقراضی یا اصطلاح خارجی شورت سلینگ، خب مباحثی وجود داره که با توجه به ماهیت بازار سرمایه ما و ماهیت فعالان اینها که در چارچوب قوانین اسلام فعالیت میکنن، شورت سلینگ یا فروش استقراضی مورد تایید مبانی